بسم الله الرحمن الرحیم. تنبیه هم اتعرف و ملغنی الغنی التام هو الذی یکون غیر متعلق به شیء خارج عنه فی امور ثلاثه. امور ثلاثه چی باشه؟ فی ذاته یک، و فی حیات متمکنت من ذاته دو، و فی حیات کمالیت اضافیت لذاته سه، که اون عطی بیان ثلاثه میشه سه جمله. فمن احتاج الى شیء آخر خارج عنه، به لفنشت مرتب، حتی یتم له ذاته، اون امور ثلاثه اولی، او حال متمکنت من ذاته مثل شکل او حسن او غیر ذاله در دومی، او حال لها اضافت ما که علم او عالمیت او قدرت او قادریت در سومی، فهو فقیر محتاج الى کسب. خب حالا چون بحث درباره غایات فعل است که از صنع و ابداع سخن آمده به آیات، این امر شیخ را وادار کرد که ما حق سبحانه را بشناسیم به این اوصاف که به این اوصاف متصف است، بشناسیم حقیقت این اسما، معانی این اسما برای ما پیاده بشه که خداوند سبحان غنی هست، جواد هست، ملک هست، اینها معلوم بشه. اونگاه ببینیم که افعال را غایات است، در فعل حق سبحانه راجع به افعالش چی میفرمایی، اصلش روشن بشه. اونگاه غایات باید در فعل حق سبحانه چگونه پنداری، اصول عقاید است، باید برهان عقل دلیل ما را پیش ببرد. اینه که در صدر نمط برای فهمیدن بقایات فعل وارد شده در تفسیر این اسمای شریفه. و نوعا آقایان حکمای الهی ما، فلاسفه الهی ما، به مناسباتی در کتب خودشون بسیاری از اسمای حق سبحانه را عنوان می کنند مطابق بحثی که پیش میاد. همین کتاب الان اینجا چند اسم را، غنی و جواد و ملک و اینها عنوان میشه، اول عنوان میشه و من پیشتر به عرض رسوندم که فارابی در فصوصش ایشون هم چند اسم حق سبحانه را عنوان کرده است، که اسم غالب را، طالب را، و طالب بعد خیلی عنایت به کار آورد که داره کتابش رو تمام میکنه، اسم طالب را عنوان کرد که خداوند طالب است، شما را میخواهد. و همون بود که اون روزم اون گفتار ملای رومی را در بیان طالب باز رسوندیم که از اسم شریف طالب آن فعان دم به دم بانگ می آید که ای طالب بیا، که تو طالبی من هم طالبم و من مطلوب تو هم، تو هم مطلوب منی، بانگ می آید که ای طالب بیا، جود محتاج گدایان چون گدا، من جوادم و جود محتاج به فقیر هست، جود گدا میخواد، فقیر میخواد. و و هاکزا ابیات خوشی که در دنبالش داره اون روز بعد دستوندیم و کتاب دستتون هست نگاه میفرمایید. بر طالب را، غالب را، اول را، آخر را، بله از این گونه اسماء شریف را فارابی در فصوص عنوان کرد و همینطور خیلی از کتاب‌های فلسفی ما و فلاسفه الهی اسماء شریف حق را عنوان کردن روی اغراضی که در مباحث پیش آمد. اینجا الان اینطور، بله حالا باز هم چند اسمی در پیش داریم که میرسیم عنوان میشه. خب حالا غنی، غنی، غنی کسی است، غنی تام، غنی تام کسی است که صدور فعل از او به هیچ نحوه موجب مزیت ذاتش، رفع نقصش و استکمال او و برای موعد بودن برای برآمدن کارهای بعدش و تقرب به کسی، این گونه چیزها نباشه، این غنی تام هست که اگر دیگران ممکن است که عملی انجام بدهند و بگویند که لا اسألکم علیه اجرا، نخیر من این کار را برای خدا انجام دادم، از شما پاداش نمیخوام، این آقا که میگوید از شما پاداش نمیخوام، این پاداش بهتر میخواد که تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن، که خواجه خود صفت بنده پروری داند که تو برای خداوند رفع تکلیف چیز نکن، احداث تکلیف نکن، تعیین تکلیف نکن، خودش بهتر از اونی که تو میخواهی پاداش میدهد. اون حدیث شریف جناب امام صادق صلوات الله علیه فرمود بر تعلیم ما حاجتی داشتن و برای عرض اون حاجت به پیشگاه خداوند سبحان رفتم و خواستم عرض حاجت کنم، وقتی او رو که دیدم دیگه از حاجت، عرض حاجت کردم خجالت کشیدم، که خب آدم خود او رو میخواد، اگر بهشت شیرین است، بهشت آفرین شیرین تر است. خدا رحمت کنه حاجی رو. اون قسمت آخر منظومه، اخلاقیات منظومه، میفرماد که و المبتقی لشهرت مریضو، اونی که در فعل خودش شهرت میخواد بدون که فی قلوبه مرضان، و المبتقی لشهرت مریضو و طالب الجنت مستعیزو، اینی که داره عبادت میکنه برای بهشت، این داره به مستعیزه، بله داره کار میکنه برای این، لله نیست. و اگر چنانچه نمازش واقع برای این جد بوده باشه، فرمودن که نماز باطله، به چه خوشم فرمودن و حقم هست که و طالب الجنت مستعیز و اینها. حالا این آقا میگوید که من لا اسألکم علیه اجرا، پاداش نمیخوام، اما خدا میخواد، بهتر از اون میخواد، و اینطور افعال ما اینها همه برای استکمال ذات ماست و ما فقیریم. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید. بله حالا خداوند ان شاء الله سر شما را به اسرار قرآن نورانی بفرماید. بله اگر تصمیم بگیری توفیق پیدا کنی با اسم شریف غنی و مغنی حشر داشته باشی، بله حالا مدتی داشته باشید، ببینید که انشاءالله بر اون صحرای دل شما، بر اون عرش دل شما چی میفرماید و چی میشود، یا غنی و یا مغنی، در یا غنی و یا مغنی، خدای سبحان را به یا غنی و یا مغنی خوندن، یا غنی و یا مغنی. و حالا که میخوانید انشاءالله، حالا ماه رمضان هم در پیش دارید، بله میخوانید طوری باشه آقا که درست راه رفتن و در مثلا مسافرت و حالات و اینها اذکار الهی مطلقا خوبه، که در شرع مقدس برای هر چیزی نصاب حد معینیه، چیزی که در شرع ما برای اون نصاب نیست، حد معین نیست، ذکر الله که این مضمون روایتی است که در کافی از جناب امام صادق سلام الله علیه است و که راوی میگوید که آخه من میروم برای رفع حاجت، برای دفع بول، بله فرمود حتی اونجا هم که ذکر الله در همه حال حسن است و برای هر چیز حدیه، حج را حده، زکات را حده، نماز را حده، روزه را حده و اوقاتشون محدوده. امام فرمود تنها چیزی که محدود نیست برای انسان ذکر الله است در همه حال، همونجا هم که بله آمده پلیدی از او دفع شد. خب حالا بگوید که یا لها من نعمه، الحمدلله الذی دفع عن الاذا، یا اماط عن الاذا، هر دو روایت داره و آفانی در همه حال. بله خودش و روایاتی که در علل الشرایع صدوق، همین جناب صدوق که در جوارش تشرف داریم، در این باره از ائمه نقل فرمود. قرار ذکر الله در همه حال درست حسنه، اما آن به خلوت و وحدت به خصوص در شب مطلقا، دعا را، حضور را در شب یه خاصیت دیگر است. مطلقا همه اشکال، احوال، قرائت، تلاوت، اینها در شب یه خصوصیت دیگر دارند تا در روز. یه مقدار خلوتی برای خودتون قرار بدهید که اون برنامه داشته باشید، اشدی از این برنامه‌ای که ما روزانه مثلا در خدمت شما هستیم و داریم که با یه ساعت 9 تا 10 بله مباحثه ما بوده باشه، چند بار پیش از وقت ساعت نگاه می‌فرمایید و آخر وقت می‌بینید 1 دقیقه مهلت نمیدید مرا. همین کاری را که اینجا می‌فرمایید اشدی از این وقتی را که اینجا ملاحظه می‌فرمایید، انشاءالله اون وقتی مطابق برنامه‌تون، کار خانوادگیتون، زندگیتون، وضعتون، هر کسی وقتی را تعیین بفرمایید که اون وقت در حضور حق سبحانه بنشینی، در حضور ملکوت عالم بنشینی و در دعا مراعات ادب بشه که خدا سبحانه را به شهود و به عیان خطاب کنی، اونطور خطاب حضوری دهن به دهن مشافهتن، یا غنی و یا مغنی، مقداری از وقت را بنشینی یا غنی و یا مغنی. بله انشاءالله اون حالی که برای جناب میر میرزامان صاحب قبسات استاد آخون ملا صدرا از این ذکر شریف یا غنی و یا مغنی پیش آمده برای شما پیش بیاد. حالا این را دور شدیم از حریم بس، حالا که دور شدیم اجازه بدید بفرمایید این جمله رو عرض کنم و دست برد میگردیم. اینی که الان عرض کردم انشاءالله اون حالی که برای مرحوم میر پیش آمد برای شما پیش بیاد، اون اصل خود این رساله را که درباره غنی و مغنی، این رساله که مرحوم میر از این غنی و مغنی چی براش پیش آمد، سرگذشت خودش را از این ذکر در یه مقاله رساله جزوه خیلی کوتاه و مختصر نوشته که مرحوم سید علی خان در اون سلافت العصر آورد فرمایشیشون را، و بنده در اون یه رساله به نام لقاء الله نوشتیم، اون عبارت را، اون مقاله را در این رساله لقاء الله ما هم نقل کردیم و چند تا مقاله دیگر اینها برای تشویق و یه مقدار حرف آف اینها یه چیز نوشتن اونجا نقل کردیم. حالا این را بخواستم عرض کنم، از این که شرح حال کسی را در جایی میخونید، از ذکری، از خلوتی، از حضوری که میفرماید از خود خبر میدهد که چنین وضعی برام پیش آمد. مثلا مرحوم میر در باره همین غنی و مغنی بعد میفرماد، یه وقت دیدم که تمام قلم شیرین شیوایش، گفت دیدم که تمام ذرات نظام هستی همه با من همزبانند و همه یک باره با هم همصدا هستیم. این نظام بدین عظمت همه میگوین یا غنی یا مغنی، تنها من نیستم. یه وقت اینطور کش پیش میاد و شما این رو خواستم عرض کنم که اینی که اینجا میخوانید برای مرحوم میر پیش آمده یا غنی یا مغنی، شما هم به ذکر یا غنی یا مغنی مشغول باشید و به انتظار این باشید که اون حالم برای شما پیش بیاد. این به انتظار رو نباشید، عرضم اینه، این به انتظار نباشید. چرا؟ برای اینکه بنده و جناب عالی هر یک یک مطبعی هستیم، مزاج خاصی داریم و یک بافت خاصی داریم، همینطور که چهره های ما گوناگونه، لهجه های ما گوناگونه، بافت ما هم مختلف گوناگونه و مرحوم میر از یاغنی و یا مغنی اون طور گرفته و بنده طور دیگر میدن، به جناب عالی طور دیگر میدن. اینها رهزنتون نشود. بله، که اون آقا گفت برای من این حال پیش آمده، حتما باید برای جناب عالی هم این حال پیش بیاد. اینها شما رو به زحمت نندازه که به عرض میرسانم حرف رو مختنم بشماری. حرف ما نیست و حرف بزرگان است، ما ناقلیم. اینها رهزن نشه. و دیگر این که دیگر امر دوم این که مپنداری که چیزی باید عاید شما بشه از خارج شما باید عاید بشه، چیزی از در باید وارد بشه داخل بشه، این طورم نیست. آنچه را که شما میگیرید از خودتونه، از کانال وجودی خودتونه، از بیرون نیست، از درونه. هرچی که باید بر شما وارد بشه از درون شما باید بر شما وارد بشه. حالا اینها توجه داشته باشید تا انشاءالله بحث رسید به وحدت و سرور و مقامات العارفین. اینها اونجا یه خورده شیخم مراقب القلق میده، یه حرفایی میاره میشورانه و روایاتی در اونجا کلماتی از آقایان داریم به عرض میرسانیم. حالا از تو حرکت، از خدا برکت، این جمله معترض پیش آمده. غرض، حالا برگردیم به حرف شیخ. شیخ میفرماید میدونید غنی تام چه کسی؟ غنی تام کسی است که در فعل خودش چیزی کسب نکند برای استکمالش. خلاصه حالا ولو این که فرمود در این سه امر و سه امر را البته صحیح درست به تفصیل می فرماد که غنی تام اون کسی است که در فعل او چیزی عائده او نمی شود و الا می شود فقیر، و این برای دیگران است، برای ممکن است، نه برای غنی به ذات. حالا که او که غنی به ذات هست و جواد هست و ملک هست، جواد تام کیه، ملک تام کیه، این اسماء شریف رو که حالا یکی پس از دیگری معنا می کنیم، بعد منتهی بشویم به این نتیجه. پس خداوند سبحان، بله اون آقا بد نگفته مولای رومی که من نکردم خلق تا سودی کنم، بله یه غنی تامه، بلکه تا بر بندگان جودی کنم. بله، و خوب حرفیه. در اون کتابی که راجع به حکما شهرزوری نوشته، بله اونجا نمیدونم از سقراط یاد کرده یا از دیگریه از این حکمای پیشین، از اون سوال کردن که علت آفرینش چیه از اون حکیم. بله، گویا سقراط اینها نگاه بفرمایید، بله که علت آفرینش چیه. و گویا بنده هم در یه نکته از هدار جه نکته فرماشیشون رو نقل کرده باشم. و اون آقا، اون حکیم الهی در جواب گفت علت ایجاد جود خداست. خیلی شیرین حرف زده، خیلی کوتاه و سنگین حرف زده. علت ایجاد جود خداست که پریرو تاب مستوری ندارد، یه چنین فعلیت مطلقه واجب الوجود امساک فیض بر او، اسناد امساک فیض بر او غلط نارواست و جواد است. جودش ایجاد کرده که غنی به ذات فعل از او، و جوادی که غیر متناهیه، جوادی که سمد است، جوادی که بارها عرض کردم زمین یکی، آسمان یکی، آن یکی، آن یکی، خدا هم یکی، این طور نه. جوادی که هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، که توحید قرآنی، توحید اسلامی بوده باشه، جوادی که شما متصلید به این بحر بیکران هستی که شما خودتون شعبه به جدول و کانالی از این دریا و هرچی میگیرید باید از کانال وجودی خودتون بگیرید، از دریا نصیب شما میشه از کانال وجودی خودتون، منتها هرچی بیشتر تصفیه بشه این کانال لایروبی بهتر بوده باشه، بهتر نشون میده، بهتر عکس میگیره، خیال دستگاهی از عالم معنا عکس میگیره، عقل مییابه، خیال عکس میگیره، زبان حکایت میکنه، که اینها رو بعد خود شیخ عنوان میکنه، اینها رو پیاده میکنه، حرفاشو میزنه. حالا که غنی تام هست در این نمط، نه نمطهای بعد، حالا خودش که غنی تام هست، جواد کجاییه، ملک کجاییه، در فعل او نمیتوانید برای او استکمال و غرض به اون معنا که از فعل خودش رفع نقیصه ای از او بشه، کمالی به دستش بیاد، اینها راه نداره. میشه بعد غایت فعل خودش، غرض فعل خودش، مبدع فعل خودش، منتهای فعل خودش. میشه بعد هو الاول و الاخر، یکی از معانی هو الاول و الاخر که خودش را نشون میدهد. اون کتاب شرح اسمای مرحوم آسد حسین درود آبادی که از شاگردان رساله کوچیکیه، البته شرح اسما خیلی نوشتن، شرح اسمای مرحوم حاجی هم خیلی عظمت داره، خیلی کتاب سنگینیه. اون آقا از شاگردان مرحوم آسد حسین درود آبادی، ایشون از شاگردان مرحوم ملا حسین قلی احمدانی بزرگوار، از شاگردان ایشونه. اون رساله کوچیک اسما الله خیلی رساله ناقلاییه، ولی اون از اون محضر مرحوم آخون ملا حسین قلی و اینا شاگردان خوبش بودن، خوب گرفتن، خوب پیاده کردن. رساله کوچیکی از کردم خیلی ناقلاییه در اسماء الله، و خود این کتاب ها که میخونید بیان اسماء الله، بیان سیر انفسی آیات و روایات، همینطور پله پله پیش میرویم حقایق عالم برای ما بهتر پیاده میشه. جز این که بله، حالا خداوند توفیق عنایت کند، در آخر این کتاب مرحوم خواجه فرمایشی داره، اواخر این کتاب که میرسیم و ملاحظه میفرمایید، خواجه میفرماید که حکمت داریم و حکمت متعالیه داریم. فرمایش خواجه، حکمت داریم و حکمت متعالیه. حکمت همین مسائل استدلالی، برهانی، صغرا و کبرا، قیاس ترتیب دادن، نتیجه گرفتن، حکمت مشاست. این هست حکمت رائج، سائر، دائر، دارج، حکمت مشاء که در دست این. و یک حکمت متعالیه داریم. حکمت متعالیه کدام است؟ آن است که علاوه بر برهان کشف و وجدانم باشه. این به جای خود، عرفان برهان را رد نمی کنه، برهانم عرفان را رد نمی کنه، معنی نداره رد، همه طریقاً برای رسیدن به واقع، یافتن به واقع. اما برهان، برهان است اینی که دعوایی که فیلسوف با عارف داره، برای همینه میگوید برهان تو به جا رو چشممون، اما بیا به جای دانایی مفهومی دارا هم بشوی، برسی، بچشی، بیابی. اون دارایی یه چیز دیگر است غیر از دانایی، اون دارایی ورای دانایی مفهومی. قرص حکمتی داریم به حکمت متعالیه داریم، و اینه که مرحوم آخون کتاب اسفارش را در ابتداش نگاه بفرمایید که اسمش را حکمت متعالیه گذاشت، اسفار اربعه را حکمت متعالیه. این برای اینه که علاوه بر برهان در او کشف و وجدانم هست. و مرحوم آخون مرد سیر و سلوک بود، مرد ریاضت بود، و چقدر چره حالشو ببینی، این که آمد برگشتن از مکه در بصره به رحمت اله رفت، این سفر هفتم ایشون بود، خیلی هم زاهد و عابد بود، مرحوم یک آخوند مقدسی بود با این تلاوت فکریش و عظمت فکریش. علاوه بر این که مفسر است، اون مفاتیح کتاب تفسیر نوشت، علاوه بر این که محدث است، شرح اصول کافی نوشت، و استادی مثل شیخ بهایی داره، مثل میر داماد داره، و اساتید دیگرشون، علاوه بر این همه و فیلسوف کجایی، عارف کجایی، سالک عجیبم بود و در حاشیه اسفارش به حاشیه منهو بله روزش رو، وقتش رو، خصوصیاتش رو، مدت عمرش رو همه رو تهدید کرد، حبه حبه بیان کرد که من در اون کتاب اتحاد عاقل به معقول حاشیه منهوش رو نقل کردم، همه رو که من در فلان روز از کهک آمدم به زیارت حضرت بی بی در قم، آمدم به زیارت بنت باب الحوائج الله، اون روز برای من این حقیقت و مسئله اتحاد عاقل به معقول از برکت این مسافرت برای من مکشوف شده و بعد او را پیاده کرده و این حقیقت را بر کرسیش نشان که یک رساله علاهده در اتحاد عاقل به معقول نوشت که اون رساله را بنده ندارم، اما در کتابخانه ملک تهران این رساله هست، هنوز به چاپ نرسیده و اونطورم که در مرحله دهم کتاب اسفار اتحاد عاقل به معقول را به تفصیل بیان فرموده و ظاهراً چون ام الکتاب ایشون همین اسفاره، رسائل دیگرش را که نوعاً می‌بینیم کمتر چیزایی زائده بر اون اصول امهات اسفار داشته باشه. اون رساله هم که در کتابخانه ملک و مرحوم ملک خدا رحمتش کنه که الان هست، اون هم دیگه نمی‌بینم، حالا شاید حالا بنده غیب چهری بزنم، چون به اون رابطه‌ای که عرض کردم رسائل دیگرش رو می‌بینیم، به قیاس می‌بینیم اصول امهاتش در این ام الکتابش هست. می‌فرماید در اون زمان به زیارت بی بی این حقیقت برام مکشوف شد. خیلی آدم مقدسی بود و سالک بود، زاهد بود. چند جای اسفارش مکاشفات خودش رو، حالات خودش رو، اینها رو عنوان می‌کنه که مرحوم حاجی در حاشیه می‌فرماید حق من با ایشونه که باید چنین بفرماید. بله، قرار این حکمت است و حکمت متعالیه که اسفار هست، حکمت متعالیه. بیانی داشت مرحوم استادمون جناب آقای رفیعی قزوینی حاج میرابوالحسن رضوان الله تعالی علیه، بله ایشون فرمایشی داشتن، حالا فرمایشش رو شما بشکافی. میفرمود که این کتاب در مقام جمع حکمت متعالیه است، در مقام تفصیل و فرق تفصیل اسفار اربع سفر است، سیر کردن، راه رفتن، باز کردن، گشودن، بله که می فرمود در مقام فرق و تمیز و تفصیل اسفار، در مقام جمع حکمت متعالیه است. بله توضیح فرموده در بهترین حوزه هستی و بهترین مسیر هستی و بزرگترین استاد، بزرگترین استاد که قطب الاختاب است و شما در مسیر چنین استادی هستید و لکن فی رسول الله اسوتون حسنه، که انبیا همه از این استاد شما ارتزاق می کردن و ما در دانشگاه چنین کسی هستیم که خاتم انبیاست و صلی الله علیه و آله و سلم و قرآن است که سفره اوست، القرآن معدبت الله، این قرآن در اختیار ماست و در کنار ماست و ما را خداوند این لیاقت داد که از این سفره ارتزاق کنیم، لقمه برداریم. این توفیق نصیب هر کسی نمیشه، خیلی لیاقت میخواد. توفیق رفیقی است و هر کس ندهندش، بالو پر طاووس به کرکس ندهندش. بله کرکس کجا و بالوپر طاووس کجا؟ حالا الحمدلله این لیاقت را ما یافتیم که در کنار این معدوبه بوده باشیم. حالا که تم به کار در دادید، به حکمت برهانی و استدلالی و منطقی دارید کتاب ها رو میخونید و خود صاحبان کتاب هم میبینید کار را کشوندن به سیر و سلوک، بله تن در بدهید به اون ریاضات شرعی، ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم، ان شاء الله این حقیقت در متن ذات شما پیاده بشه و من الليل فتهجد به نافله لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا، شبی داشته باشید، خلوتی داشته باشید، ذکری داشته باشید، چانه‌تون رو بپایید، بگذارید چانه رو عقل بگردانه، طهارت لباس را، طهارت بدن را، طهارت چشم و گوش را، طهارت زبان را حس بفرمایید. دیگه وقتی آقا پس برای کی به انتظار کی نشستی؟ بنده الان من رو رایزه می فرمایید. خب اون طور پیر مرد حالا به اون نحوه خیلی سن بالا نیستم، اما با این وضع الان به طوریست که هی بهانه می گیره، هی بهانه میگیره. ما الان مثلا چرس کنم خدمتون، یک اول ماه رو بخوام یه روزه بگیریم، میبینیم هزار و یک بهانه نفس میتراشه برای آدم. الان وقت کار شما به انتظار کی نشسته؟ و اون حدیث شریف از جناب رسول الله دارد که 50 ساله ها دیگه وقت درو کردن شما، یه گندمی که دیگه خوشش رسیده باید درو کرد، باید دیگه درو کرد شما را. الان بهترین وقت است برای شما. خداوند به حق صدیقه طاهره توفیقاتش را بر شما روز افزون بفرماید انشاءالله تعالی. بله، حالا داره راجع به سلام الله علیه، حالا داره راجع به غنی و جواد و ملک بله اینها صحبت می کند که تا بدانیم اونی که منشأ پیدایش حقایق عالم شده و کلمات نوری وجودی هست و دم به دم که می بینیم این همه فیوزات نازل میشه، این جود خداست و جودی که موجب استکمال ذاتی اونی که غنی مطلق است، راه نداره، غنی مطلق هیچ نحوه احتیاج راه ندارد که بگیم از این فعل نقیصه ای برطرف بشه. الان داره شروع میکنه به این بحث، حالا شد بخونه به کتاب نزدیک بشیم. تنبیه هم اتعریف و ملغنی، میشناسی غنی چیه؟ ملغنی الغنی و تام، غنی و تام اغول غنی هست اما قائم بالغیر هست، شعون هست، شعون ذات هست، قائم بالغیر هست، ولو قیامی که بله به اضافه اشراقی، اما غنی تام، غنی تام من کسی است. حالا اون عرضی که دیروز رسوندیم که منم چون کمال استعدادی برشون راه نداره، اینها برای فعلشون هم غایت نی. بله اونها را فرمایشی مرحوم آخوند در اسفار داره و آقایان اهل عرفان در کتاب‌هاشون دارن که مهیمین از سقع ربوبی هستن و فرمایشاتی که حالا الان خیلی فاصله میگیریم باشه تا به وقتش، حالا آقایانی که مسبوقن که چه بهتر. اتعرف ملغنی الغنی گفتام و الذی یکون و غیر متعلق به شیء خارج عن، که غنی تام است دیگه، به هیچ چیزی متعلق نیست، وابسته نیست، به شیء خارج عنه، که به شیء خارج عنه راه نداره، و خودش هست، خودش هست غایت فعلش، همونطور که خودش هست مبدا فعلش، به شیء خارج عنه فی امور ثلاثه، چی باشه امور ثلاثه؟ فی ذاتهی و فی حیات متمکنت من ذاتهی و فی حیات کمالیت اضافیت لذاتهی، در هیچی که از این امور سگانه بله احتیاج نداره که فعلی انجام بدهد که به اون فعل در ذاتش، در این حیات متمکنه در ذاتش که حالا الان در شهر میاد اوشم میشه، بله از صفات حقیقی ذات الاضافه، یا اون سومیش که در اون امور اضافی محض اضافهش که بخواد اینها را کسب کنه به غیر متعلق باید بشه، باید پای غیر تو کار بیاد تا به این صفات متصف بشه، این دیگه غنی تام نیست. غنی تام کسی است که در این امور احتیاج به غیر نداره. بنابراین فمنه تاجه الا شیء آخر، کسی به شیء آخر احتیاج داشته باشه، اون شیء آخر میشه چی؟ میشه غایت فعلش. اینطور میشه دیگه، اگر کسی به شیء آخر احتیاج داشته باشه اون شیء آخر میشه غایت فعلش. فمن احتاج الى شیء آخر خارج عنه که حتی یتم، حالا تا اون کس، اون من یتم له ذاته، به اون ترتیب فرمودی فی ذاتی و فی حیات با بازم و فی حیات، به ترتیب لفظش مرتب در هر یکی از اون امور سگانه، حتی یتم له ذاته در اول عرض کردی، او حال متمکنت من ذاته در اون دوم، مثل شکل او حسن او غیر ذالک، بله حالا متمکنت من ذاته، بله مثلا همین که حالا خودش مثال داده، شکلش، حسنش، حیاتش، جهات دیگر، اینها که صفات کمالیه‌ای که در ذات او، علمش مربوط به متمکن در ذات باشه. او حال لها اضافت ما، بله حالا که در اون سومی او فی حیات کمالیت اضافیه، بله یه وقتی در بعضی از امور اضافات اینها میبینید اینجا شخص میخواد حالا عنوان چطور میفهمید ابوت مالکیت نمیدونم جهات دیگر این امور اضافیه طرف میخواد تا طرف نباشه، تا متعلق به طرف نشه، امر دیگه پیش نیاد، این شخص در این وصف متصف نمیشود. و این گونه چیزها که باید شخص دارا بشود باید متعلق بشه به غیر، و غنی مطلق متعلق به غیر شدن راه نداره، که باید معناش این میشه اینو نداشت، باید به وسیله دیگری دارا بشود، با غنی تام نمیسازد. او حال لها اضافت ما که علم او عالمیت او قدرت او قادریت جواب من، فمن احتاج فهو فقیر محتاج الى کسب، باید بره تا اون امور رو به دست بیاره، تا اون غیر رو به دست بیاره، کسب بکنه تا رفع اون نقیصش بشه، از فقرش، از اون جهت فقرش به در بیاد، و این با غنی تام نمیسازه. حالا که اینه فعل او را مثل فعل خودمون که دارای غایاته اونطور در نظر نگیریم، تا چه رسد که اون حرفای خیلی مبتذل که گوش فرمودید و اینا، که بله مثل بنا و بنا و نخواست و امر، اینها که توحید نشد، اینها که علم نشد، این اصلا خیلی حوصله میخواد که مثل شیخ الرایی که این حرفا رو در کتاب عنوان کنه، ولی اگه حوصله سر میاد که کل بنا و بل بنا و نخواست و حالا امروز آمده و اون وقت موهوم وقت چیه، یه امتداد عدم صریح کذایی اون وقت ایجاب کرده و نمیدونم اراده زائد بر ذات، اراده قدیم و فعل محدث ها، از اینجور چیزا، اینها که توحید نیست، اینها که خدایابی و خداشناسی نیست، اینها که افسانه است آقا که به این صورت هست اینها هر حرف زدن. فهو فقیر محتاج الی کسب، و او که قریه به ذات است. خیلی حالا تا برسیم، هازا تعریفان لمعنى الغنی، والمقصود ان مراعات معناه غنی المحمول، ان مراعات معناه المحمول على المبدا الاول يقتضي ان لا يكون لفعله غايه مباينه لذاته، لذا خودش میشود هو الاول و میشود هو الاخر، که هم مبدا است هم غایته. بله این معناش این نیست که افعال حالا میاد فرمایششون حاجه اینها بعدها فصول بعد عنوان میکنن، این معناش این نیست که فعلش معلل به اغراض نیست، فعل معلل به اغراضه، نه خودش در فعلش غایت برای شخص خود، ولا افعال هم معلل به اغراضن. بله چرا دندان پیشین تیشه‌ایه؟ خب باید دندان پیشین نمیشه مثل پسین آسیایی بوده باشه، حسابی داره، و دندان پسین باید آسیایی بوده باشه، پهن بوده باشه، دنده دنده داشته باشه، اینا همه حسابی داره، از اینجا باید دهن آب شیرین بجوشه، اینا هاکزا، پرده های چشم چگونه، و الی ماشاءالله، و الی ماشاءالله، جهان چون چشم و خال و خط و ابروست، که هر چیزی به جای خیش نیکوست، نظام احسن عالم و آدم حیرت آور. و اون کلمه زینت رو، زینت که پیروزا در اون مباحث هیئت بعض دستوندم، زینت زینت که زینا زینا سماعت دنیا، چند جا کلمه زینت و اون حرف شریف جناب امام صادق سلام الله علیه در آخر اون حدیث مفضل که یونانیان حکما الهیون یونانی خدا را به لفظ قوس موس و عالم را به لفظ قوس موس می ستودن و آقای مفضل میدونی که قوس موس در زبانشون یعنی چه؟ از کرد آقا جان چیه؟ فرمو زینت. و اکتفا نکردن که به امام میفرماد، اکتفا نکردن که بگوین که عالم مثلا سانه داره، میگفتن این عالم قوس موسه، یعنی یک پارچه حسن و بهاست، یک پارچه زیباییه، یک پارچه قشنگیه، اینطور یک پارچه زیبایی و قشنگیه. حالا اینی که صورت است اینقدر زیباست، صورت آفرین چه باشه، مبادیشون چه باشن، عقول چه باشن، اونها چقدر شیرین باشن، ولی اون این بهشت اینقدر شیرینه، بهشت آفرین چه باشه اونطور. و اون در این باره زینت و این ظاهر عنوان باطن، بعد اون ابیات شیخ عطار خیلی شیرین بود به عرضتون رسوندم، بخواهید بازم به عرضتون برسانم که مگر میکرد درویشی نگاهی بدین دریای پردر الهی، کواکب دید چون شمع شب افروز، که شب از روی ایشان بود چون روز، تو گویی جملگی استاده اندی شبهای ستاره ها، تو گویی جملگی استاده اندی، نظر بر خاکیان بکشاده اندی، که هان ای عاقلان بیدار باشی، در این درگه چما هوشیار باشی، تو خوش خسبی و ما اندر ره او، همی جوییم خاک درگه او، رخ درویش مسکین زان نظاره، ز چشم درفشان شد پر ستاره، که یارب بام زندانت چنین است، که گویی خود نگارستان چین است، ندانم بام ایوانت چه سان است، که زندان بام تو چون گلستان است، این که ظاهر است بدین زیبایی و زینا، باطن است به چه شیرینی بوده باشه. و در باره ارباب کشف که حالاتشون را میخوانید، میفرمایند ما در حال خلع از بدن، نه خلع تام، خلع تام راه نداره، بدن میمیره، آلا خواص انسانیه، در این حال که روح مفارقت میکنه میبینه که بدنش اینجا افتاده، خودش بدن خودش میبینه، خودش بدن خودش میبینه، بدنش افتاده و میبینه که داره از دور میشه، هم تعلق بدن داره، هم بدن خودش میبینه و هم مکاشفاتی فوق دیدنه، ولی با این چشم و اینها. اون وقت میفرماین اون لذت و بهاب و بهجت و اینها که در اون حال دیدیم به زبان نمیاد، به وصف میاد. خب این همه بزرگان، این همه مشایخ، این همه افاخیم و اعاظم گذاب که نمیگن، ولی مثل خبرهایی هست که بنده بی خبرم اینطور. خب حالا یختزین لا یکون لفعله غایتون مباینتون لذاتهی، اون که فرمود فی ذاتهی و فی حیات متمکنت من ذاتهی و فی حیات کمالیت اضافیه، به تفصیل باز بحثش پیش میاد که پیشترک هم اشاره کرده ایم که صفات را به چهار قسم می ستاییم، چهار قسم می کنیم و وصف می کنیم، تعریف می کنیم، اینجا الان سه قسمش داره عنوان می کنه. و علم ان صفات شی تنقسم الى ما هو له فی نفسه، این یکی مثل حیات، حیات فی نفسه، و الى ما هو له به سبب وجود غیرهی، بله به سبب وجود غیرهی، مثلا می فرمایید قادر، رازق، که اینها طرف می خوان. و الاول ینقسم الى ما لیس من شأنهی ان یعرض له نسبت الى غیره، یعنی که اینا میگیم صفات حقیقیه، از قدیم مثل همین حیات، مثل علم اینجور. و الى ما من شأنهی ذلک، من شأنهی ذلک رو میگیم که صفات حقیقیه ذات اضافه، بله مثلا قدرت مقدور میخواد، رازق مرزوق میخواد، از این که این صفات در روح هست، ذات اضافه طرف میخواد. و هذه ثلاثه اصناف، الاول هو الحیات المتمکنت من ذات شی، همون مثال حی را، حیات را در نظر بگیر، یک. و ثانی هو الحیات الکمالیت الاضافیه و هیه کمالات لشی فی نفسه، که هیه مبادی اضافات لهو الاغیده، همون باید مثال زدیم مثل علم و قدرت، که اینا حیاتی هستن، صفات در ذات خود او، منتها اضافه میخوان. بله، علم معلوم میخواد، قادر مقدور میخواد، اینجور چیزا. اما نه اینکه مقدور نباشه، منه اون قدرت، اون صفت برای اونی که به رفتن طرف اضافه این از بین بره. مثل از این اضافات اعتباری اینجا نی که دو طرف اگه یکی از بین رفته دیگه حالا اون اضافه صادق نمیاد بر او. نه خیر، حالا کسی نباشه مثلا او قادره، کسی نباشه او عالمه، بل اینها اون حقایق نوریه و در ذات او هست، مستکنه به وجود احدی خودش همه اینها. ما به لحاظی رو کستت افعالش و شؤونش این اسامی را اعتبار میکنیم. و ثالث هول اضافات المحضه، که اینها را به همین لفظم در کتب فلسفه میخونید که صفات اضافیه محضه، به همین تعبیر که اون اولی را صفات حقیقیه، دومی حقیقیه ذات اضافه، سومی اضافه محضه. و ثالث هول اضافت المحضه. و شیخ ذکر ان الغنیت تام هول لذی لا یتعلق بغیره فی سلاست اشیاء، که چی باشه سلاست اشیاء؟ ذاتهی یک، والحیات المتمکنت من ذاتهی دو، والحیات کمالیت اضافیه بل سه. خب حالا ولم یذکر الاضافت المحضه رو، اضافه محضه رو عنوان نکرد. برای اینکه اضافه محضه میدونید آقا این در واقع صفتی با که هیئت متمکنه برای اضافات محضه، امور اعتباریست به لحاظ دیگری لحاظ میشه، همینه. نه چیزی برای این شخص بیاورد، نه چیزی در این شخص مستکن بشه، قرار بگیره، دارایی او بوده باشه، این طور نیست. بل میبینید که به از بین رفتن طرف این اضافه هم از بین رفته و خیلی چیزهای اعتباری نیشخولی میشه. همون اون بیت ملا رومی پیشتر از کردیم، چون که دله بازگردد از ورود، پس پدد اون بزکی پیش آهنگ بود. به همین اندازه حالا رو به این طرف بود، این بود پیشا پیش همه، حالا رو برگشت یه عقبگرد گفتن، اینی که پیشین بود شده پسین. بس اینها امور اعتباری اینطوری که واقعیتی برای شخص نمیاره، رو اضافات اعتبارات اینا احوال اوصاف اضافه برمیگرده. ولم یذکر اضافات المحضه لانها متعلقه الوجود به غیرها، نه چیزی که متمکن در ذات باشه. خب ثم لما ذکر ان الغنیه هو الذی لا یتعلق فی هذه الاشیاء بغیره ذکر ان ما یتعلق فی شیء من هذه الاشیاء بغیره فهو لیس بغنی بل فقیر محتاج الی کسب. و هذا الکلام که عکس نقیض للاول لو کان الاول غزیه. خب حالا اگر ما غنی کیه؟ الغنی هو الذی لا یتعلق فی هذه الاشیاء بغیره، این اول که الغنی هو الذی لا یتعلق، یا اون عبارت متنش الغنی تام هو الذی یکون غیر متعلق به شیء خارج عن، الغنی هو الذی لا یتعلق فی هذه الاشیاء بغیره. بعد نتیجه اون دومی بعد که ان ما یتعلق فی شیء من هذه الاشیاء بغیره فهو لیس بغنی. حالا این دومی که لیسه بلفقیر محتلقه است، این دومی که عکس نقیض دل اول، اگر اول را قضیه بگیریم، چون اول صورت قضیه‌ای، حالا اصل و عکس نقیض روشن، اما اول را امکان الاول و قضیتن. این چرا فرمود؟ برای اینکه اولی را قضیه هست، یا ما اگر داریم در تصور معرف اول اشاره معرف داره یک فرد تصوری رو برای ما بیان میکنه، بله، که میگیم انسانو ما هوه، این که میگوید الانسانو کذا و کذا، اینو بگیم قضیتون، اینو بگیم قضیتون، معرف را که داریم یک فرد را یا بنهیش المجموع یک امر واحد بسیط موضوع کذایی را برای ما داره بیان میکنه، که ما وقتی بگیم الانسانو کذا و کذا این معناش اینه که انسان روشن شده. حالا اینو بگیم قضیه یا تصور فرد، اینه که میفرماد این کنه اول قضیه. اگر ما اول را به همین صورت ظاهرش اتفاق کنیم، بگیم که الغنی مبتدا و الذی غیر متعلق به چه و اینها، که داریم ایران معرف غنی قرار دادیم تا غنی برای ما روشن بشه، ما اگر هم به همین صورت ظاهرش بگیم که این قضیه، اگر بشه قضیه میشه عکس نقیضی، و این امکانه را برای این جهت احتیاطی که ما بله معرف را با معرف را قول اشاره اینا همه یک امر بسیط را یک معنای واحد را یه فرد را برای ما تصورش حاصل شده، تصور نه قضیه باشه موضوع و محمول و اینها. خیلی قال الفاضل الشارع، وقت هم شده بله. خب حالا اشکال فاضل الشارع راجع به فمن احتاج مطالعه میفرمایید که شیخ فرمود فمن احتاجه، آخرش هم فرمود فهو فقیر و محتاج. این مقدمه تالی چی شده؟ اول آخر چی شده؟ فمن احتاجه فهو فقیر و محتاج، این چی جو حرفه؟ خب البته فمن احتاجه فهو فقیر و محتاج اعتراض داره بر گفتار شیخ تا برسیم. فرمود وقت سلام.